من به یاد دارم که روزی که در انگلیس ملکه انگلیس به تاجگذاری رسید، در اسکاتلند من زندگی می کردم و گاهی او رو ملکه اسکاتلند می خونن، زیرا این واقعه در 1953 روی داد. همون زمان تلویزیون های سیاه و سفید بود، اما در واقع ایشون وقتی که به تخت نشست 1952 بود، زمانی که پدرش از جهان رفت، یعنی اون در 1952 به سلطنت رسید، اما جشن او رو که به شکل عمومی اعلام کردن در سال 1953 بود. من این رو به یاد دارم زیرا در اون زمان هر بچه ای در انگلیس به شکل هدیه ای دادن و بین بچه ها دعوا شد، زیرا بعضی از بچه ها از دیگر بچه ها هدیه های بهتری داشتن. هرچند در اون زمان من بچه کوچیکی بودم، اما این رو به خوبی بیاد دارم که این هدایا رو بین بچه ها تقسیم کردن. و شاید عده زیادی از ما که به این موضوع گوش میدیم، شاید با زندگی تحت پادشاهی آشنا نباشیم. حالا ما داریم فکر میکنیم به زمانی که خداوند ما صعود کرد به آسمان تا روز پنتاکوست. خداوند ما عیسی مسیح در روز رستاخیش بر تخت سلطنت نشست و شروع به پادشاهی کرد و او دشمنانش را شکست داد و او را درون مقبره قرار داد و بر گناه و شیطان و بر مرگ پیروز شد و بلافاصله به دست راست پدر آسمانی صعود کرد. اما به یک عنوان در روز پنتاکوست بود که خداوند ما که صعود کرده تاجگذاریش رو جشن میگیره. و مثل پادشاهان روی زمین که تاجگذاریشون رو جشن میگیرن، به همین شکل با یک واقعه دادن هدایا که دیگه تکرار نخواهد شد صورت گرفت. این هدایای بسیار عالی. البته این بدین معنا نیست که کسانی که بعد از او آمدن این هدایا بهشون نرسید. هدایایی که در روز پنتاکوست داده شد، دیگر ایمانداران نیز در عصرهای بعدی برکات پادشاهی او را دریافت داشتند. اما به یک معنا عناصری وجود داره در روز پنتاکوست و معنای اون که غیر قابل تکرارن و در کتاب مقدس تکرار نشدن و در تاریخ تکرار نشدن و بدین منظورم نبوده تا تکرار بشن. یکی از اونها هرگز در کتاب مقدس تکرار نشده و اون شیوه ای است که در آن روز رسولان مسیح انجیل رو بشارت دادن با زبانی که خودشون هرگز یاد نگرفته بودن. البته در عهد جدید میخونیم که در کلیسای اولیه مسیحیان با زبان صحبت میکنن، اما دیگه هرگز نمیخونیم که اونها انجیل رو بشارت بدن با یک زبان خارجی. و این واقعه در واقع جشنی بود و این حقیقت بود که انجیل از این جمعیت کوچیک اکنون تا به انتهای جهان بشارت داده خواهد شد و خداوند ما عیسی مسیح در واقع به شاگردانش و کسانی که در اورشلیم بودن به اونا میگه که در نهایت چه روی خواهد داد، که او زن و مرد، پیر و جوان رو از هر قوم و زبان و طایفه گرد میاره. و در نتیجه واقعی خاصی هست در روز پنتاکوست که ربط داره به روز صعود خداوند ما عیسی مسیح و همچنین مصلوب شدن خداوند ما عیسی مسیح. و همچنین مثل بقیه اون روزها در هر عصری ایمانداران به خداوند عیسی مسیح قادرند اون برکاتی رو که اون وقایع به وجود آوردن دریافت کنند. ابراهیم کیپری که از الهیاتدان هلند هست که یک زمان نخست وزیر اونجا بود، تصویر جالبی میده. میگه در روز پنتاکوست مثل اینه که شهردار یک شهر میخواد یک فواره آب رو افتتاح کنه و بعد یک باره همه حوزهای شهر این آب فواره میزنه و هر خونه ای که در اونجا تأسیس میشه آب به اون خونه میرسه و سهمی در اون داره. و این تکرار نمیشه. اون اتفاقی که در روز افتتاح اون رویداد دیگه تکرار نمیشه. اما هر خونه ای که در اون مکان هست از اون آب لوله کشی شهر بهش خواهد رسید. و این شبیه واقعی که در روز پنتاکوست رویداد در اورشلیم. به این دلیل وقتی که فصل دوم اعمال رسول را رو میخونیم دقت میکنیم که عناصری هست که چه رویداد در اون روز که دیگه هرگز تکرار نخواهد شد. عناصری که در واقع خاص اون روزه و به ما درس میده که چه چیزی انتظار داشته باشیم، همچنان که خداوند ما رو دور هم میاره و از ما استفاده میکنه تا شاهدین او باشیم برای رستاخیز و ملکوت او. چند ماه قبل در کلیسای ما راجع به این فصل صحبت میکردم و فکر میکردیم که چه واقعی خاصی هست در اون روز. امروز میخوام دقت کنیم تا به اون وقایعی فکر کنید که از اون روز به بعد تکرار شده، مطالبی که در اون زمان روی داد و بعد بارها و بارها در تاریخ کلیسا تکرار شد، همچنان که خداوند ما عیسی مسیح روح القدس رو به ایماندارانش عطا میکنه. اولین چیز اونها این است که زمانی که روح القدس نازل بشه، اون میاد تا قدرت بده شاگردان مسیح رو تا به او شهادت بدن. فصل 1:8 رو دقت کنید که خداوند چنین میگه: اما چون روح القدس بر شما میآید قدرت خواهید یافت و به خاطر اون شما شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. و اونها شاهدین رستاخیز مسیح بودن. اونها دیدن خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش، دیدن که او مصلوب شد، دیدن که او رستاخیز شد و دیدن که او به آسمان صعود کرد. اونها شاهدین عینی بودن. اما سوال اینه که چرا نیاز دارن به قدرت تا شاهدین او باشن؟ به این علت که البته اونها هم مثل ما باید قادر باشن صحبت کنن بر آنچه که دیدن، بلکه شیوه بیانشون اگر تو هم با قدرت روح القدس نباشه هیچ فایده ای نداره. و این قدرت روح القدسه که شنوندگان رو به ایمان به خداوند عیسی مسیح میاره. و البته این واقعیه که روی میده دقیقا در روز پنتاکوست. اونها پر از روح القدس بودن و شروع کردن به سخن گفتن در مورد خداوند عیسی مسیح. و دقت کنید وقتی که فصلهای اوایل اعمال رسولان رو میخونید، هر از گاهی میخونیم که یکی از افراد در اون سالهای اولیه کلیسا پر از روح القدس میشه. اما معنای اون چه هست؟ معنای اون این هست: دل شما کاملا با محبت و ستایش به خداوند عیسی مسیح پر میشه که شما واقعا میخواهید بایستید و راجع به او صحبت کنید. و هرچند که بشارت انجیل به زبانهای غیر دیگه تکرار نمیشه چنان که در کتاب اعمال رسولان میخونیم، اما بعدن میخونیم که کسی پر از روح القدس شده و به او شجاعت میده و نتیجهش همیشه یکیه. اونها راجع به خداوند عیسی مسیح با شجاعت صحبت میکنن و مردم با ایمان پاسخ میدن. به عنوان مثال استیفان وقتی که او بشارت میده عصبانی میشن و بعد دلشون تاثیر میذاره و مردم ناراحت میشن و عصبانی میشن و دیوانه میشن که این مرد مسیحی چه میگه. و این اتفاق روی میده هر از گاهی وقتی که شبان صحبت میکنه. وقتی که تو هم با قدرت روح القدس باشه، این تأثیره حتی منفی رو در شنوندگانی که ایمان نمیارن میذاره. اونا پر از خشم و غضب میشن و این گاهی نشونه قدرت روح القدسه. و این به ویژه وقتی که روح القدس دیدگان کسانی رو باز میکنه که میشنون و بعد ایمان میارن و کلام رو میفهمن و توبه میکنن. و باید تأکید کنیم بر این موضوع: اگر کسی شبان کلیساست و موعظه میکنه و باید انجیل رو به دیگران برسونه، بیاد داشته باشید خداوند ما به شاگردانش چه گفت؟ گفت شما باید منتظر باشید تا روح القدس به شما برسه، زیرا بدون روح القدس کلام شما هیچ فایده ای نداره، هیچ تأثیری نمیذاره. و گاهی من با خودم فکر میکنم که من نتیجه این رو میبینم، تأثیر بشارت رو میبینم. و این چه کار واقعا احمقانه ای است که این کلام ها رو صحبت کنیم؟ واقعا کلام من میتونه چه تأثیری داشته باشه تا دل مردم رو تأثیر کنه و اونها رو نزد مسیح بیاره؟ کلام من و کلام واعظ به خودی خود هیچ کاری ازش بر نمیاد. کاملا ناتوانه. مطلقا عاجزه. و اینا فقط صدای هست در هوا. و شما نیز وقتی که راجب مسیح به دیگران صحبت میکنید، شما بینید که مردم هیچ اهمیتی نمیدن. و گاهی مردمی که فهمیدن ذره هم از کلام شما رو نمیفهمم، پی نمیبرن که نیاز دارن به خداوند ما عیسی مسیح. به این علته که ما نیاز داریم به قدرت روح القدس تا راجع به خداوند و نجات دهنده خود صحبت کنیم. برای آنچه که انجام میدیم، چه بشارت انجیل چه صحبت فردی با دیگران، نیاز عظیم این است که قدرت روح القدس نازل بشه و اون کلام ما رو استفاده کنه و در دل اون شنونده قرار بده و تأثیر بده که کلام ما رو بشنون و نزد مسیح بیان. شما دوست عزیز و من واعظ کلام، ما نیاز داریم به قدرت روح القدس تا بتونیم شاهدان مسیح باشیم، همچنان که رسولان اولیه نیاز داشتن و پیام عهد جدید که پدر آسمانی هدیه روح القدس رو به کسانی بده که از او درخواست میکنن. آیا شما اکنون مجاب شدید که وقتی که راجب مسیح صحبت میکنید این کار احمقانه است بدون قدرت روح القدس؟ و اگر درد دار کنید اون وقت دعا میکنید مثل رسولان مسیح که روح القدس کاری رو انجام بده اکنون که اون زمان انجام داد در روز پنتکست، تا به ما توانایی رو بده تا بتونیم راجب مسیح به دیگران بشارت بدیم. و این بسیار طبیعیه. و نکته دومه که در این آیات میبینیم، پتروسی که از کسانی است که پر از روح القدس شده، و اولین کاری که او انجام داد چه بود؟ بشارت داد. میخوانیم که پتروس که پر از روح القدس اکنون میایسته و با 11 نفر دیگه و شروع میکنه به انجیل رو بشارت دادن. چه موقعیتیه؟ در ساعت اولی اورشلیم یک گروه کوچکی از مردمه و یک باره شمعون پتروس بر میایسته و شروع میکنه به موعظه کردن. و چه تأثیری بر روی این مرد صورت گرفته و چه اتفاقی میفته وقتی یک فرد پر از روح القدس میشه و خداوند بهش قدرت میده تا شهادت بده؟ تأثیرش این هست. روح القدس که میاد و به ما قدرت میده تا به شهادت بدیم، روح القدسی هست که در این حال میاد تا خداوند عیسی مسیح رو جلال بده. و میبینید که این چگونه روی میده. خداوند ما عیسی مسیح با آسمان صعود کرده و در دست راست پدر آسمانی است. او جلال یافته و عروج کرده و علت این که روح القدس رو میفرسته به زمین بر شاگردانش اینه که تا شاگردان او و دیگر ایماندارانی که نزد او میان تا دریابن که خداوند عیسی مسیح صعود کرده، تا ببینن اون مسیح رو که ترد کردن و رد کردن، مثل کسانی که پیام پتروس رو میشنیدن و واقعا این کار انجام داده بودن، شنوندگان دریابن که اون کسی رو که ترد کردن در واقع خدای جلال هست. و این رو در فصل 2 اعمال رسولان میبینید. آیه 22 پتروس چنین میگه: عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا تایید گشت با معجزات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید. آیه 23: این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما گرفته به دست گناهکاران بر صلیب کشید و کشتید. او که دردهای مرگ را گسیخته، او را برخیزانید. در آیه 33 راجب مسیح چنین میگه به دست راست خدا بالا برده شد. و به این شکلی که پتروس دلیل میاره، برهان میاره و خداوند عیسی مسیح رو جلال میده. در اون 40 روزی که تعلیم میبینن در اون اتاقهای طبقه بالا و هر آنچه که پتروس راجب مسیح به اون یهودیان میگه در مورد به کمال رسوندن نبوت عهد قدیمه. و بعد او چنین میگه آیه 36: این پتروس که مرد بسیار ترسویی بود با شجاعت چنین میگه: پس همه خاندان اسرائیل به یقین بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است، کسی که شما مصلوب ساختید. و با شجاعت این رو به اون شنوندگان بیان میکنه و میبینید تأثیر اون چه هست. دقیقاً اون اتفاقی رو روی میده که خداوند عیسی مسیح گفت. او گفت روح القدس رو میفرسته، یوحنا 16 آیه 14، وقتی که او بیاید یعنی روح القدس، او مرا جلال میدهد. از وقتی که روح القدس نازل میشه بر یک واعظ با قدرت، او دیگه راجب خودش صحبت نمیکنه و شروع میکنه راجب جلال خداوند عیسی مسیح. اوست که جلال یافته. و من فرمایش نمیکنم یکی از اساتید الهیات رو، و ایشون یک زمان که من موعظه می کردم ایشون در کلیسا بود و بعد از پایان موعظه ایشون اومد تا من رو تشویق کنه و چنین گفت، و من این رو هرگز فراموش نمی کنم: روح القدس دوست داره تا خداوند عیسی مسیح رو جلال بده وقتی که راجبش بشارت داده میشه. و این واقعیت داره. وقتی که روح القدس شما رو پر میسازه، این چیزی نیست که شما خودتون ایجاد کنید. شما نمیتونید خودتون رو با روح القدس پر کنید. اما وقتی که روح القدس نازل میشه و دل شما رو پر میکنه، یک تمایلی هست، اشتیاق شدیدی هست در شما برای جلال و احترام خداوند عیسی مسیح. و او نازل میشه تا به شما این قدرت رو بده تا شهادت بدید به مسیح. بدین منظور که او رو جلال بدیم. و همچنان که روح القدس این کار رو انجام میده، این فصل دوم اعمال رسولان به ما میگه که چه روی میده. وقتی که روح القدس بیاد، همراه با اون مجاب ساختن از گناه رو میاره. شنوندگان رو مجاب میسازه که گناهکارن. آیه 37 رو دقت کنید. وقتی که پتروس موعظه کرد به این شکل، چون شنیدن دل ریش گشته، به پتروس و سایر رسولان گفتند: ای برادران چه کنیم؟ شاید اینو قبلا شنیده باشه، اینکه کسی میگه که کلام فلانی مثل یک شمشیری بود توی قلب من. کلام او مثل یک شمشیریه که راهشو پیدا میکنه. اینو در دلم احساس میکنم و گویی زخم میخورم، دریش میگردم. و آنچه که جالب راجع به این موضوع اینه که چند هفته قبل همین افراد کاملا بی تفاوت بودن نسبت به کاری که نسبت به خداوند عیسی مسیح انجام دادن. همین افرادی که اکنون در ریش گشتن، چند هفته قبل کاملا بی تفاوت بودن. اما چرا اکنون این افراد بزرگسال فریاد میزنن، میگن ای برادران چه کنیم؟ اینا اومدن با این ماهیگیران جلیلیه که ازشون نفرت داشتن و حقیر میشمردن، الان اومدن از پتروس میگن پتروس بگو چه کنیم؟ چه اتفاقی برای این اهالی اورشلیم روی داد؟ بسیار ساده است. اونها مجاب شدن که گناهکارن، زیرا روح القدس نازل شد، چنان که خداوند ما عیسی مسیح گفت در یوحنا 16 آیه 8 تا 11. وقتی که روح القدس بیاد، اونها رو مجاب می سازه از گناه و پارسایی و داوری. و ببینید چگونه اون کلام خداوند ما عیسی مسیح واقعا به حقیقت میپیونده. در روز پنتاکست روح القدس جهان رو از گناه و پارسایی و داوری مجاب میسازه، محکوم میکنه. از گناه زیرا به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاوردن، از پارسایی زیرا من نزد پدر میروم، از محکومیت زیرا پادشاه این جهان محکوم شده و به مجازات رسیده. و این اتفاق روی داد. پتروس که شنید کلام خداوند ما عیسی مسیح رو، و چند ساعت بعد رفت و او رو بهش خیانت کرد در برابر دیدگانش، همون فرد اکنون پر از روح القدس شده و میبینه که همون نبوت خداوند عیسی مسیح دقیقا به حقیقت میپیونده. و پتروس میدونست که این سخنوری او نیست، این شجاعت او نیست، اون حکمت او نیست، بلکه این قدرت روح خدای زنده است که چنین تأثیر رو بر شنوندگان گذارده. و اونا فریاد برداشتن، دریش گشتن. و این اتفاقیه که ما به اون بیداری روحانی میگیم و این بیداری روحانی در کلیسای مسیح بارها تکرار شده. وقتی که هزاران نفر همزمان ایمان میارن و تحول روحانی درشون روی میده و در اون فضایی که در کلیسا هست و بسیار سنگینه با احساس شرم و گناه، این دقیقا چیزی که روح القدس انجام میده در تک تک افراد و به شیوه های مختلف این کار روی میده. نه هر کسی که مجاب شده از گناه اون احساس درد و رنج و دریش شدن این افرادی رو که در اورشلیم بودن تجربه میکنه. این اتفاق به میزان کم و زیاد در افراد روی میده. و به عنوان مثال فکر کنید وقتی که پولس در فیلیپیه موعظه میکنه، در اونجا زنی هست که مجاب شده از گناهانش و نیازش به مسیح، اما خداوند دلش رو باز میکنه و به آرامی در دلش کار میکنه. و در این حال مردی است که در فیلیپیه و اینقدر اون دل سخته که باید زلزله روی بده تا اون از اون زندون بیاد بیرون و فریاد بزنه ای مردان من چه کنم تا نجات یابم. پس این تأثیرش نسبت به افراد متفاوته. من یکی از موعظه های سپرجن رو میخوندم که ایشون میگه صحبت میکرد و با هزاران نفر از اعضای کلیسایی که ایمان آورده بودن و اینها میخواستن اکنون عضو کلیسا بشن، با اینها صحبت کرده در طول سالها، اون کلیسای بزرگی که ایشون شبانش بود، و اون میگه من این موضوع رو دقت کردم، بعضی از اونایی که ایمان آوردن این مجاب شدن از گناه خیلی به آرومی درشون روی داد، یعنی تو هم با گریه و اندوه و اون دریش شدن شدید نبود. اون میگه یکی از اونها وقتی که ازش پرسیدیم چگونه تو مسیحی شدی، ایشون این خانم جواب داد من جلال و زیبایی خداوند عیسی مسیح رو دیدم و گفتم من چقدر متفاوتم با او و به او نیاز دارم. پس میبینید بسیار متفاوته. همان روح کار میکنه، روح القدس در دل حق جویان متفاوت، اما تأثیرات بسیار متفاوتی میذاره روی افراد. پس این میزان مجاب شدن از گناه نیست، بلکه تأثیر اون هست که شما رو بیاره نزد مسیح. شما مجاب گردید که به اون نیاز دارید و بیایید نزد او. و این ضروریه. در غیر این صورت شما چرا برید نزد مسیح به عنوان یک نجات دهنده اگر نیازی به یک نجات دهنده نبینید؟ اگر احساس نکنید که گناهکارید، چه دلیلی داره تا برید نزد یک نجات دهنده؟ و این کاریه که روح القدس انجام میده. گاهی من به تجربه خودم فکر میکنم، وقتی که نوجوان بودم و این چه تأثیر غریبی روی من گذاشت، وقتی که فهمیدم که من فردی نیست، اون فردی نیستم که گاهی گناه میکنه، بلکه یک گناهکارم و نیاز دارم نه تنها تا وضعم بهتر بشه و بیشتر یاد بگیرم، بلکه نجات یابم. پس وقتی که روح القدس نازل میشه، او میاد تا به ما قدرت بده تا شهادت بدیم نسبت به مسیح. او میاد تا خداوند عیسی مسیح رو جلال بدیم. وقتی که روح القدس میاد، شنوندگان رو مجاب میسازه از گناه و همیشه برای اینه که یک کلیسای زنده رو تأسیس کنه، یک کلیسای زنده رو. در انتهای فصل 2 اعمال رسولان میخونیم که در اون کلیسای اورشلیم چه اتفاقی رو میده، عده زیادی نجات میابن. اما تأثیر اینها چه بود؟ تأثیر مرکزی این بود، وقف کردن زندگی به خداوند عیسی مسیح و کلامش، همچنین دوستی و محبت با دیگر مسیحیان، اینکه هر چیزی که دارن دوستانه با هم شریک باشن، همچنین پاره کردن نان در خانه‌ها که در این آیات انتهایی بهش اشاره شده. و این کاری بود که اونا انجام میدادن. هر روزه در معبد به یک دل به طور ثابت ادامه میدادن، در خانه‌ها نان را پاره میکردن و خوراک را به خوشی و ساده دلی میخوردن و خدا را حمد میگفتن و نزد تمامی مردم عزیز می بودند. این کاری بود که در کلیسا انجام میدادن. و امروز ما چقدر کلیسا رو پیچیده کردیم و در کلیسا گروه های متفاوتی هست و دم و دستگاه های فراوانی در کلیسا ها را افتاده که ما البته بهشون نیاز داریم. اما میبینید در یک کلیسا این گروه های مختلف هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده و فقط روح القدسه که میتونه چنین ایمانداران راستین رو بسازه. و اینا میشه گفت این ایمانداران واقعا معتاد کلام خداوند شده بودن، دوست داشتن بیان بشینن پای رسولان و مسیح و ساعتها به کلام او گوش بدن و گاهی کل روز رو می نشستن و کلام رو گوش می دادن و نمی خواستن این وقت به پایان برسه، وقتی که با قدرت روح القدس حاضر بود و خداوند عیسی مسیح اونها رو خوراک می داد از طریق بشارت و تعلیم رسولان، و اون شنوندگان نمی خواستن برن، می خواستن در اونجا باشن و اینو دریافت کنن. و چه زیباست دوستان عزیز وقتی که در انتهای روز یک شنبه وقتی که همه دارن به خونه ها میرن، میبینیم که اعضای کلیسا دور هم جمع شدن و با یک دیگه صحبت میکنن و میخوان در کنار هم باشن. چه فضای زیبا و دوستانی است و میخوان تا لحظه آخر از اون حضور خداوند در اون کلیسا لذت ببرن قبل از اینکه برگردن به دنیا و به خونهای خودشون. دوست دارن در کلیسا باشن و احساس کنن که خداوند با ماست و به ما خدمت میکنه. و بعد چه روی میده؟ آنچه که در انتهای فصل 2 اعمال رسولان میخونیم، میخونیم خداوند هر روز آنان رو که نجات میافتند در کلیسا میافزود. البته مشخصه اگر روح القدس حاضر باشه و در بین قوم خداوند کار کنه، به اونا قدرت بده تا شهادت بدن به مسیح، بدون شک کلام اونا رو روح القدس بر دل مردم و شنوندگان تأثیر میذاره و این باعث میشه تا این فرد و اون فرد ایمان بیاره و جذب بشه با قدرت متعال روح القدس، بیاد نزد مسیح و اعتماد کنه به خداوند عیسی مسیح و به این کلیسا و این تعداد شاد مسیحیان اضافه بشه، اون کسانی که خود رو وقف عیسی مسیح نمودند. و این کاری که روح القدس انجام میده، او به خود جلال نمیده و واعظ و من و شما رو جلال نمیده، بلکه روح القدس خداوند عیسی مسیح رو جلال میده و آنچه رو که به او تعلق داره، چنان که خداوند در انجیل یوحنا گفت، و اون چیزها رو به ما شنوندگان نشون میده تا نزد او بیایم و در او شاد باشیم. و هرچند که ما قادر نیستیم انجیل رو بشارت بدیم به زبانهای غیر، مگر اینکه بریم و به مدرسه و این زبانها رو یاد بگیریم، اون واقعه صحبت کردن به زبانهای غیر دیگه هرگز در هیچ کلیسایی تکرار نمیشه. و هرچند که امروزه در قرن 21 ما قادر نیستیم دیگه به اون زبانها صحبت کنیم و نمیتونیم ببینیم 3000 نفر با موعظه ما ایمان بیارن و به کلیسا اضافه بشن، اما بدون شک یک کلیسای زنده رو خواهیم دید و اگر روح القدس به ما داده بشه خواهیم دید که موعظه ما بی اثر نخواهد بود و مردم به کلیسای ما اضافه خواهند شد و به مسیح و محبت او جذب میشن. و باید خدا رو شکر کنیم، خدای زنده و حقیقی رو، برای تاج گذاری پسر یگان و مولودش در روز پنتاکوست و دادن روح القدس به کلیسایش. بگذارید دعا کنیم. خداوندای پدر آسمانی، ما اشتیاق داریم تا روح القدس نیز در ما قرار بگیره و این تجربه تک تک ما باشه. و به علاوه پدر آسمانی دعا میکنیم همچنان که تو بر ما نظر میکنی، مگر این تجربه مشارکت دوستانه و جماعت ربانی در این کلیسا باشه که راجع به مسیح صحبت کنیم با شجاعت و ببینیم که زن و مرد و پیر و جوان، حتی بچه های کوچکتر نیست، وارد مشارکت با تو بشن و نزد مسیح بیان. و این دعای ماست در نام خداوند ما عیسی مسیح، نجات دهنده عظیم ما.